میتونین قلبتون عطا کن. بعد قیمتش رو میفرمایید؟
قیمت شما بگید، قیمت یه زندگی. الان من گرفتارم که این کار دارم قیمتی ندارم، من بینم چقدر حاضر بردارم تا دیگه به اندازه که آینده هست نفر تأمین بشه. اول یه خونه یه سرمایه رو بشونده دارم که بتونم زندگیش بچرخونم. با
در قرنی شما چند الان مد نظرتونه؟
یه جوری باشی که مشکل منو حل کنه من میام، مشکلی ندارم. مشکل من خیلی زیاده، همه چی رو به هر راز زدم.
شما هم زدین کلیه، هم کبد، هم قرنیه، هم مغز و استخوان، هم بیضه. بعد اینا همه مال خودتونه؟ یعنی از بدن خودتونه یا افراد مختلفه؟
درست نیست.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 227 است که در خدمتتون هستم. و اگر این لحظه اول را گوش کنی و اشک تو چشات نگرده، بغض گلوت را نگیره، انسان نیستی. چه کردن با مملکت ما؟ اما ماهات رو بندازید بالا، قلبش گذاشته برای فروش که یک زندگی را نجات بده. لعنت به شماها، لعنت به شماهایی که هم اون دنیامون را آباد کردید، هم این دنیامون را آباد کردید. لعنت به شماهایی که میخواستید هم این دنیامون را آباد کنید، هم اون دنیامون را آباد کنید، ولی جهنم کردید برای مردم. لعنت به اجدادتون، لعنت به اسیر و عبیرتون. مگه میشه، مگه داریم پدر بیاد؟ زندگیشو بذاره برای بچه‌هاش. نمیدونم با چی بگیم. با هم باشید با برنامه 227 صفحه کلاج.
برای ضعفا مسکن میسازیم، ما عمل میکنیم، حرف نمیزنیم. برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان هم خانه بسازن، هم زندگی اونها را مرفع کنن. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دل خوش به این مقدار نباشید. بعنویات شما را، ذات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
عذرخواهی میکنم دوستان عزیز، بالاخره انسان بعضی موقع اینقدر گرفتاری سرش میاد که یک لحظه خودش جای اون پدر قرار میده. باید پدر باشی، باید مادر باشی، بدونی که چه اتفاقی میفته که پدر میاد زندگیشو فدا میکنه که بخواد یک خانواده رو نجات بده. اعتراضات شروع شده در شهرهای مختلف، در فضای مجازی بنزه کافی پیگیر هستید. رادیو صدای رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، سعید عزیز هم تو کانال های تلگرامیش داره کارش رو میکنه، هم در برنامه رادیویش، دی جی ایرانی هم که 100% در فضای مجازی هم دارید میبینید که چه اتفاقاتی داره میفته. من به این اعتراضات نمیپردازم، هر روز داره بدتر و بدتر و بدتر میشه، ولی به بدبختی های مردم که بعضی ها باش جوک درست میکنن، بعضی ها هنرمندن، بعضی ها واقعا آمدن وسط و خودشون رو با مردم یکی کردن، این برنامه رو من تقدیم میکنم به وریا غفوری عزیز. واقعا شیر مادرت حلالت باشه. در زمانی که هنرمندان یکی از یک میگن من سیاسی نیستم و مهدی ترابی هم یکی دو سال پیش لباس شداد بالا که اطاعت از رهبری راه نجات ملت ایرانه، تو آمدید جلوی دوربین و چه حرفای بسیار زیبایی را زدید. به موقعش پخش خواهیم کرد. کیهان ملکی عزیزی که بازیگرای رادیو تلویزیون سینما که فکر کنم چند سبایی هستش که به خارج از کشور مهاجرت کردن، صحبت بسیار زیبایی را در رابطه با این مکافات و با شخص خود خامنه‌ای کرده باش صحبت خواهیم کرد. و یواش یواش دارن میان بالا بیرون، علی کریمی صداش در آمده، ایمان صفا صداش در آمده، بالاخره میدونن که یا با ما هستید یا بر ما هستید. 100% این اتفاقات داره پیگیری میشه، داره بیشتر میشه این مسائل. و بریم ابتدا صحبت های وریا غفوری عزیز رو بشنویم و بعدش هم بریم سراغ یک موزیک، با هم دیگه گوش کنیم و برگردیم. من حیف آمد که این برنامه رو تقدیم به وریا غفوری عزیز نکنم و اولم از وریا غفوری صحبت نکنم.
موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هواداره ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیتو تهیه میکنن، ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن.
شهرم از جایی که در یه پیش یادگاری از زمانهای قدیم، جایی که خواستن و خوشبختی و موندن یه حال و نک، یه چراغ و یه گلیم، جایی که معجزه ساده یه بارون عطر نارنج و بخش به درم.
در این کلیپ به شما آموزش خواهیم داد چگونه در اعتراضات سراسری از امنیتتان مراقبت کنید. اگر این پیامک را دریافت کردید نترسید. اینها از برجک‌های آن منطقه برای همه ارسال شده و هدف فقط ترساندن شماست. گوشی خود را در حالت پرواز یا فلایت مود قرار دهید و در محل تجمعات از مسیریاب استفاده نکنید و آن را غیر فعال کنید. ویدیوهایتان را در محل تجمعات به وسیله اینترنت ارسال نکنید. ماسک بزنید. از خودتان سلفی نگیرید و دقت کنید تصویر افراد در فیلم یا عکس شما واضح نباشد. در خانه به VPN وصل شوید و از اپلیکیشن های معروف غیر ایرانی و با پوسته های اصلی استفاده کنید. تصاویرتان را با نامی غیر از خودتان آپلود کرده و سپس آنها را روی هارد خارجی یا کلود ذخیره کنید و گوشی را با برنامه سی کلینر به صورت کامل پاک کنید. هرگز از تلگرام غیر رسمی، از واتساپ غیر رسمی و پیام رسان های داخلی برای ارسال فایل ها و مطالب استفاده نکنید. به فیلتر شکن های داخلی و پروکسی های تلگرام هم اعتماد نکنید. هرگز ایمیل های ناآشنا، حتی از شبکه های خبری که فایلی به همراه دارند را باز نکنید، مخصوصا فایل PDF. امنیت شما آرزوی ماست.
بله، از آن عماد رام عزیز بود. من شمالی هستم که سوم خرداد 1382 ایشون دار فانی را ولا کرد و خب آهنگای قدیمی را بیشتر از کسانی که درگذشتن یا هستن خواهیم گذاشت که سعید جان احدی این کار انجام میده. آهنگساز خواننده نوازنده ایرانی بود که در سال 82 در آلمان درگذشت و 11 اسفند 1309 در ساری زاده شد و یاد و نامش گرامی باد عماد رام عزیز. و این هم یکی از کلیپ های روزانه بود که گفتم هر هفته از روزانه من میخوام براتون بذارم. یک برنامه شیر میکنم که در حالی که اعتراضات داره یواش یواش شکل میگیره و شکل گرفته در شهرهای کوچیک، هنوز تهران آنچنانی به وجود نیامده، بد نیست که عزیزانی که قصد رفتن به بیرون رو دارن و در ایران زندگی میکنن این مسائلی که این خانم گفت رو حتما گوش زد به گوش بگیرن، گوش کنن و در صورت انجام بدن. من یه مقدار شرمنده مریض احوالم هستم و یه مقداری توفقم زنم نه دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشید. بدبختی های مردم ایران یکی دوتا نیست. صبح بلند میشیم ماست از 1000 تومان شده 10000 تومان، از 10000 تومان شده 12000 تومان، یا مثال من نمیدونم قیمت ها چقدره، ولی شماها با تومان در میارید و با یورو خرج میکنید. نمیدونم اتحاد نانوشته به توسط مردم ایران صورت گرفته که نمیخرن، البته ندارن که بخرن. و دوست آیتم از این برنامه ها داریم که مرغ را در حالی که 60000 تومان دولت اعلام کرده بود وقتی که نخریدن مجبور شدن که بیان بکنن 47000 تومان، 40000 تومان، 45000 تومان، ولی خب بازم مردم ندارن بخرن. یکی دو تا آیتم در رابطه با این مکافات و این مصیبت ها ببینیم و برگردیم و ادامه ماجرا.
من راننده تاکسی داره دولت 400 تومان بهم میده، ولی میدونه ماهی چقدر داره میخواد ازم میبره دولت. خب درسته من بی سوادم، سواد ندارم، ولی الان ماشین حساب میارم، حساب میکنم براشون. خب ماهی 400 تومن که به من میده، به جاش ماهی 5-6 میلیون از من میبره، چون ماهی 400 تومن به من بده. خب من میرم روغن 400 تومن، میرم مرغ 70 تومن. من راننده تاکسی، خب قبل از این که بهم بدن من نمیتونم یه مرغ بخورم با یه برنج. الان که این شد خب دیگه هیچی، باید یا آب خالی یا نوشابه با کیک بخورم
یا برم دوزی.
من اگر این ماشینم خراب شد خب بخوابه دیگه پول ندارم درستش کنم، مجبورم یا آقا رو بگیرم جیبش رو خالی کنم، یا برم شیشه پاک کنم. طرح خوبی نیست این طرح، خدا وکیلی اصلا ترس اومده برام، دیگه نمیتونم من زندگی کنم، دارم میترسم حقیقتش دیگه از زندگی کردن ترس دارم. خب ناامید شدم، به فکر یه دختر دارم 3 ساله. بعد بعضی موقع دخترم رو نگاه میکنم میگم خدا گناه دخترم چیه که من راننده تاکسی پدرش شدم. خدا وکیلی گریم میگیره.
چی بگم والا چی بگم، اگر اونی خدا وکیلی مردم دارن ظلم میکشن، خدا وکیلی دارم میگم اگه من باشم 400 تومن نمیخوام، ولی فکر مردم باشم، فکر یه دهله به روغه که از 91 تومن شده چقدر؟ شده 460 تومن. برای چی؟ خدا راضیه، کی راضیه؟ یه حلب 4.5 مهلا خودم آشپزیم دارم، را که پوست کردم بگم آشپزیم، ولی یه حلب روغن الان رفتم بخرم 360 هزار تومن پول بدم، یه رونه مافه که بخوای حساب کتابش کنی برای چی یه مافه شده 60,000 تومان. خب فکر آقا نمیخواد یارانه، مردم یارانه نمیخواد، فکر آینده شون باشه، فکر چیزی دیگه باشه، برای چی آینده باید طور باشه، مملکت باید طور باشه.
هیچ چیز تو این کشور که یه عمر لاشخورا بالای سرش میچرخن بعید نیست.
پروین آدم یه وقتا یه چیزایی میبینه باورش نمیشه.
اصلا توی مملکت به دنیا اومدیم هر روز یه چیزایی ببینیم باورمون نشه دیگه.
چه خبره توی مملکت شیرزاد؟ خودمو کشتم توی دونه نون گیر آوردم.
مردم نون ندارم بخورم، برای این عوضی کاروان کارخانه آرد این مملکت رو میبرن اون برای مرز برای سربازشون.
وقت مردم ما از زور گشنگی باید برن علم روشون رو بفروشن فقط به خاطر یه تیکه نون.
تو بعضی مردم داره روز به روز بدتر میشه. من اینکه ساکتشون کنه حقوقا رو دوباره بر کردم، کوپون میدن، ولی سری کارهای بی خودی دیگه. ولی اینا به نون شبشون هم کفاف نمیدن. امنیت نیست، بهداشت نیست، نون نیست، آرد نیست.
خواستیم خبرشو کار کنیم، یکی یکی روزنامه نگارا رو بردن، چاقو بیخ گلوشون گذاشتن، گفتن که خفشین، سکوت خبری.
سیاستونه که لال خفه خون گرفته میذاره اینا هر غلطی بکنن، بزنن، ببرن، تجاوز بکنن، اونه که کثافته.
تو مملکت دیکتاتوری، تو مملکت خفقان، گشنه نگه داشتن مردم سیاسته، سیر کردن شکمشون خلاف سیاسته.
زبون و قلم سرخت سر سبزتو به باد میدونی مرسی که
من سرم هم سرخه جناب سرهنگ، دلم هم خونه واسه مردمی که حتی ارتش کشورشون هم طرفشون نیست.
چی از جون این مردم میخواین شماها؟ این همه کله گنده دارن تو مملکت هزار تا کار میکنن.
به چه جرمی گرفتنشون؟ اینا برای گرفتن دنبال جرم نمیگردن، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. زدن، کشتن، گرفتن، سربه نیست کردن.
به کجا داریم میرسیم؟
من حاضرم تا ابد زیر پرچم ایران برای ایران خدمت کنم، ولی نه تا وقتی که ایران دست ایناست. اگه یه قدم بری عقب دشمن 100 قدم میاد جلو. بعد یه روز به خودت میای میبینی دشمن اومده تا تو خونت، تا تو خصوصی ترین بخش زندگیت. مملکت اونو که ساب شدن حالا دارن زندگی اونم دکته میکنن.
بدون کشور، بدون خانواده، نزوشتی مثل آدم تو زندگی کنیم که هرچی بود و نبود و نبود کرده.
یه ایران نمیخوان این آشغال را.
درتونو کم کنین از این مملکت.
نمیشه ما یه روز رفتن اینا رو ببینیم. دیکتاتوری یا اشغال؟
نه دیکتاتوری نه اشغال، آزادی.
آینده ایران.
بعد از آن تیکه های از فیلم یا سریال خاتون بود که اشغال ایران توسط روسیه و انگلیس در سال 1920 نشون داد. سریال بسیار خوش ساختی بود با تحریف بسیار زیاد، ولی خب خیلی جالبه دیگه، انسان‌های باهوش این تیکار در میارن و حال روز امروز ماست، هیچ فرقی هم نکرده. یعنی شما چشتون رو ببینید دقیقاً حال روز امروز مردم ایران هستش، در حالی که گفتم بدبختی و گرانی داره سر روی مملکت رو داره جلو و عقب بالا و پایین میکنه. خب خوشبختانه کسانی هم هستن که حمله میکنن به معاون اول رئیس جمهور، در یک حمله که نه حمله لفظی منظورمه، و اون چیزی که باید بگن و میگن، و کسانی هم هستن در مجلس که شرف دارن و اونا هم حرفاشون رو میزنن، حالا چه بسه که بعدش دهنشون پر گل میکنن، مثل همون هفته پیش که گفتم مدیر رادیو فرهنگ تهران، البته نه گوتنبرگ، گفتش که به هیچ عنوان اجازه ندارید شماها مسئله رو باز کنید و مسئله رو خیلی امنیتیه. و خبردارم شدم هفته آینده خامنه ای میخواد با نمایندگان مجلس صحبت کنه، و این رو توی یکی از برنامه ها شنیدم، من از جایی خبر ندارم، از برنامه ها شنیدم و گفتن که باید این اعتراضات باید کلن ورداشته بشه که خامنه یه بار آب تو دلش تکون نخوره. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم که چگونه مردم میرن اعتراض میکنن به معاون اول رئیس جمهور و همچنین نماینده مجلس از تریبونی که داره استفاده میکنه و حرفش رو میزنه.
تورم 68% با حقوق 20% من چگونه جوابگوی زندگی من باشه؟ 60% هزینه های زندگی کارگر آقای دکتر هزینه یه بحث اجاره برهاش میشه، همه یه مسئولی میدونم. چرا کپ مثل کپ سبا با برد کردم بابا؟ تا کی زون؟ تا کی ستم؟ تا کی میگیرید؟ قوانین باید اصلاح بشه، قوانین مشکل داره. آقا بنده بندی 44 سال یه خونه یه 60 متر دارم، من این رویه میگم. بچه 26 ساله دارم، یه بچه 22 ساله دارم، هر روز دغدغه فردا دارم. باید این مصوبه باطل بشه. این جناب آیت الله رئیسی، من از همین الان میگم، اگه من کارگر نباشم، من نوعی میگم پلیس امنیت نداره، دادستان امنیت نداره، قابل زندگی نیست. اگر یک ساعت زباله شهر جمع آوری نشه چه اتفاقی میفته؟ چرا 24 سال میگذره اما کامگر رو استثمار کشیدی؟ ما سخونمون نشکسته دیگه، در حال له شدنی، نابودی جامعه کارگری به دست مسئولینه نالایق، بیکفایت و خیانتکار. خانواده ها دارن طلاق میگیرن، فساد، بجهکاری، استرس، استثمار، بردگی. بیاید یه حلقه به گوش من کارگر آویزون کنید.
توان تحمل هیچ افزایش قیمتی رو ندارن. دولت ناتوان از اداره امور کشور هست. کو ملت؟ چی از ملت مونده؟ روزی حسرت خانه های کشورهای همسایه رو میخوردن، روزی حسرت خودروها، روزی حسرت زندگی، الان دارن حسرت نان خوردن کشورهای همسایه رو بخورن. قیمت چی در این کشور ثابت بوده که یارانه مردم ثابته؟ به فرض اینکه شما یارانه آرد بدید، افزایش قیمت سایر کالاها یارانش چی میشه؟ افزایش اون رو ملت از کجا تامین کنه؟ جز بد و بیراه مردم، جز آه و نفرین مردم، آیا چیزی شما میشنوید؟ اقتصاد ما اقتصاد رانت، مافیا و دولتیست. هر دولتی، چه اصلاح طلب، چه انقلابی، چه اصولگرا، بیاد نمیتونه کاری بکنه. شما شاهد بودید. خانه از پای بست ویران است.
بسیار عالی، واقعا خیلی جالبه نماینده مجلس این گونه صحبت کنه و امیدوارم که خفش نکنن، که همین اتفاقات هم میفته دیگه و حل میشه. یک نفر در 290 نفر که اصلا کسی نیست. یک شیرزن دیگه هم هستش که میاد در اتاق مافیای فکر کنم خودرو صحبت کنه، که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. بریم صحبت های کیهان ملکی. کیهان ملکی که بازیگر گفتم رادیو تلویزیون سینما بود، فکر کنم چند سباهیه که در خارج از کشور مهاجرت کرده و صحبت خیلی جالبی کرد. بخش اول و دوم شما هم بشنویم، بریم یک آهنگی گوش کنیم و بعد برگردیم ادامه ماجرا و در طول برنامه بخشای دیگه کیهان ملکی رو هم خواهم گذاشت. گفتم در برهوت هنرمندان و سلبریتی ها واقعا تو وریا غفوری باش، تو کیهان ملکی باش. و وریا غفوری به مراتب ارزشش بالاتره، به خاطر اینکه در داخل ایران هستش. عطاشو به لغاش بخشید، میتونست بهترین بازی تیم ملی رو داشته باشه، الان بازیش به 80-90 بازی ملی هم برسه، ولی فقط به خاطر اینکه با مردم زندگی کرد. یادتون باشه دختر آبی را ایشون نشون داد و دختر آبی را ایشون آمد نشون داد که این اتفاق افتاده سر دختر آبی و با لباسی که تهیه کرده بوده به بازیکنان استقلال داد و با لباس دختر آبی وارد استادیوم شدن، بد جوری زلزله به پا کرد و چه بلایی سر شبکه‌های خبری فارس و تسنیم و این اراذل جمهوری اسلامی انداخت. بریم یه آهنگ گوش کنیم و برگردیم. اول کیهان ملکی رو دو بخش گوش کنیم، یا آهنگ گوش کنیم و برگردیم بعد ادامه ماجرا.
سلام، این بار روی سخنم مستقیما با شخص رهبریه. ایشون فرموده بودند مؤکدن که مشکلی با نقد شدن ندارن، گفته بودن اخلاق مدارانه باشد، پرنسیبا رعایت بشه، حالا ترجیحاً سازنده باشد. به پرو اون و البته سخنرانی هایی که ازشون شنیدیم، بالا بر این که هر مشکلی که بین مردم هست از جمله فقر، مقصرش مسئولین هست. این چند تا سخنرانی ازشون به اشکال مختلف شنید، حتی مشکلات فرهنگی مردم رو هم بیشتر ازشون شنید. با توجه به اینکه 30 سال در سمت رهبری بودند، قبل‌تر هم که مسئولیت ریاست جمهوری داشتند، یعنی در همواره تو این 43 سالی که گذشته مسئولیت جدی داشتند و مسئول کل مسئولین هم بودند، بنابراین خوب استش که یک بازنگری کنیم به وضعیت حاضر. ببینید ما از شعارهای انقلابیمون چی مونده برامون؟ مستضعفین رو که کلا تفسیر جدید کردید، اصلا ما انقلاب مستضعفین نیستیم با این حساب، با اون تعبیری که همه همون میشناختیم. بحث استقلال رو طرح می‌کنیم. تو حوزه استقلال هم که بحث برجام اخیر عملا ما معطل روسیه موندیم دیگه، یعنی که یه بار میگی که باید الا و بلا برای قراردادامون چیز با قائل بشیم که رفتی به این محدودیت ها نداشته باشه که شنیدیم هممون، که خب شاید این از جهت منافع ملی بد نباشه، حالا بحثش نمیکنم. به حالا اخیران هم که گفتم مثلا هیچ دخالت مثلا کاری دیگه ازم بر نمیاد، ولی از اون طرف میره نفتاشو، نفته که سهمی که نفتی که ما میفروختیم به چین عملا داره بازارشو بر خودش چیز میکنه. ببینید این اسمش استقلال نیست. بعد بحث آزادی مطرح میشه. خب حالا بماند از لیست بلند بالای اتفاقاتی که افتاده در طول این 43 سال که دیگه هر کدومش بحثای مفصل کلان یکی از ذهن و تاریخ هم پاک نمیشود، دیگه کارگر و نمیدونم فرهنگی و چه میدونم هر گونه اعتراضی رو با برخوردهای قهرامیز دارید باش برخورد میکنید. شلاق زدید به کارگر معدن، نمیدونم اون یکی گرفتید مثلا حکمای کلان عجیب غریبی داره، الحمدلله اون اصل کاری کمرنگ شد اومد بیرون، ولی منظور که این اتفاق داره دائم مکرر میفته. الان هم که بحث رسانه های اینجوری شده که هر کس صاحب یک رسانه شده همه مدام دارید چیز میکنید، محدودیت مصرید که این فضا رو هم سلب کنید از دست از مردم. پس این آزادی هم که این وضعیت رو پیدا کرده. بحث جمهوریت هم که تو محدوده انتخاباتی که این چارتایی که ما میگیم یکیش انتخاب کن، من نمیدونم چه جمهوریتی هست اصلا. بعد اصلا بین اونا یکی نزدیک تره که ماجراش رو تجربهش کردیم دیدیم چی شد، و یکی هم که یک ذره فاصله داره که در طول مدت نزدیکان و فلان نگاه به شما هم مدام در حال سنگ‌اندازی بودند و خودشون هم عملکرد خاصی نشون داشتن. واقعیت اینه که خیلی هم تفاوت نداره، در نهایت باید در راستای شعارهایی که شما سالیان اعلام کردید و مسیری که تعریف شده است باید همون روند تکراری ادامه بدن. این دولت جدید اومده سر کار بدون رقیب، بدون حالا حضور مثلا چی میگن انبوه مثلا مردمی، و حالا اومده چی گفته حالا بحثی.
گرشا میدونی قیمت دل سوخته چنده، میدونستی جونم به عشق تو بنده، تو بدهکاری و تو مجرم میدونی، تو خیال کن برنده ای من بازنده، تو که قانون عاشقی رو میدونی واسه چی خب انقدر راحت دل میشکن، چرا رفتی بی خبر از دنیای ما، تو عبد به قلب شکستم مدیونی. دیوونه واسط میمردم اما باز ازت میخوردم، بگو کی ازم بریدی حالمو، چرا ندیدی تو ای دیوونه، میدونی گیره احساسم هنوز درگیره، تو واسم بازم همونی هرچی شه همون میمونی. دیوونه واسط میمردم اما باز ازت میخوردم، بگو کی ازم بریدی حالمو، چه تهران ندیدی تو ای دیوونه، میدونی دیره سبسم هنوز درگیره، تو باسم باسم امونی هرچی شه همون میمونی، دیوونه باست میمردم اما باز ازت میخوردم، بگو که ازم بریدی حالمو، چرا ندیدی تو های دیوونه، میدونی گیر احساسم هنوز درگیر، تو باسم بازم امونی هرچی شه همون میمونی.
سلام جناب مسئول.
سلام علیکم.
معذرت میخوام یه سوال داشتم خدمتتون. میخوام بدونم که شما به عنوان یک مسئول در مورد معیشت مردم و الان که سفره‌های مردم کوچیک شده چی کار کردی؟
عرض کنم خدمت شما که این سوال شما الان در واقع یه جو ایجاد میکنه، جو رسانه‌ای ایجاد میکنه که چهره مسئولین رو خراب میکنه. شما اصلا خبر دارین که ما برای سفره‌های مردم چه کاری کردیم؟
نه خیر، شما بفرمایید.
بله، ما الان سفره‌هایی طراحی کردیم، عرض 2 طول 6 متر 2 در 6 برای هر خانوار که میتونن با کارت ملیشون برن بگیرن، جنس اعلی، پلاستیک خوب با نقش بسیار عالی. دیگه از سفره کوچیک تو خونه‌های مردم خبری نیست. فقط یه مشکل این وسط هست که یه عده‌ای دوست دارن خودشون تو خونه کوچیک زندگی کنن یا تو زیرزمین زندگی کنن، این سفره جا نمیشه تو خونه‌شون، که اونها هم من پیشنهاد می‌کنم اشکال نداره تحویل بگیرن، نوک سفره‌شون از پنجره بندازن بیرون. یه عده‌ای هم هستن که کارت ملی ندارن، آشغالگردن، خیابون‌گردن، بی‌خانمانن، نوکشو بدن اونها استفاده بکنن. دیگه دغدغه سفره کوچیک از این مردم دور شد دیگه، تمام.
ممنونم، لطفی.
بالاخره می‌خواستم بگم مشکل حل شد. من دو سه روز گشتم ولی کن بالاخره نونو پخش کردم، من قرص نانو پیدا کردم. فقط دقت بکنین بدون کارت نان فروشش ممنوعه، توی این قوطی‌ها ارائه میشه. الانم نشونتون میدم، ببینید قرصای نان به همین شکل که میدونین به راحتی میتونین اینجا پرفراش کردم براتون راحت، میتونین بردارین هر یه تیکشو روزی برای صبحونه یه تیکه، برای نهار یه تیکه، برای شامم یه تیکه رو استفاده بکنین. دیگه مشکل حل شده، خواستم بگم که به راحتی دیگه میتونین از قرص نان استفاده بکنین، مشکل حل شد.
عزیز همکار، قربون شکل ماهت برم، عزیزی که قرص نان درست میکنی، شوخی نکن با مردم، شوخی نکن با بدبختی مردم. نشستی توی غرب به راحتی آب خوردن، یه اینترنت سرچ میکنی، یه سفارش میدی، میاد و این ادا اصولا پخش میشه. نکنید، خواهشن نکنید. وضعیت خیلی خرابتر از این حرف هاست، بغرنجتر از این حرف هاست. از تون خواهش میکنم، تمنا میکنم، اگر خواستید یه همچین کاری کنید یاد اون بدبختی بیفتید که داره با ماهی 45500 تومان داره زندگی میکنه. ازتون خواهش میکنم نکنید، نکنید، نکنید. بریم سراغ گران شدن اجناس و اینکه رو دست بنکدار مونده و مردم پول ندارن که بخرن، و دو تا آیتم از با هم دیگه گوش کنیم، خودتون بهتر میتونید متوجه شید که جریان از چه قرار هست.
با سلام خدمت تمامی عزیزان، امروز یک شنبه 26/2401 25 ما اومدیم شیر بگیریم برای مغازه، در صورتی که واقعا نباید بگیریم، ما نباید بگیریم، شما هم نباید بخرید. این شیر که قیمتش بوده 12,000 تومان امروز اومده توی بازار، مشاهده بفرمایید 22,000 تومان، و این شیر که قیمتش بوده 12,000 تومان مجدداً اینم شده 22,000 تومان.
ولی قیمت قدیم خورده.
آره، این خامه های کوچیک 7500 تومان، البته 6500 بود هفته پیش، شد 7500، امروز شده 10,500 تومان. شیر مشنبایی قیمتش بوده 8500 تومان، شده 15,000 تومان. پنیر پگا و صباح شده 40,000 تومان، پنیر کاله شده 50,000 تومان. و ما از همه مردم، دوستان، عزیزان، بچهای گروه تقاضا می‌کنیم که نخرید، واقعا نخرید. اگر این محصولاتو نخرید به خدا قسم ظرف 4 روز همشون خراب میشه و دولت باید جوابگو اینا باشه. اینم که میگن نه اگه شما نخرید ما صادر میکنیم، این نیستش، چون اینا محصولاتشون انقدر بیکیفیته که حتی افغانستان هم محصولات اینا رو خریداری نمیکنه. ممنون از همکاری همه عزیزان، خدا نگهدارتون باشه.
ما همچون همونطور که شما فرمودین در میدان بهمن هستیم، یکی از جایگاه‌های عرضه عمده مرغ گرم. الان که من اینجا هستم و در این ساعت قیمت عرضه عمده این محصول بین 37 تا 40 هزار تومان هست. این در حالی است که روز گذشته همین ساعت همین هلوهوش قیمت عرضه این محصول حدود 47 تا 50 هزار تومان بود. این چیزی که اینجا غرفه‌داران میگن این هستش که همچنان مرغ به اندازه کافی هست و همه غرفه ها به میزان کافی مرغ دارن و عرضه داره انجام میشه.
هنوز بر ندارم سر از این خمار مست که هنوز من نبودم که تو در دلم نشست.
از کیه؟
اینو جناب سعدی بر من تو گفت.
بله از این قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم، برنامه 227 صفحه کلاژ ادامه بدیم، تیشرت بسیار زیبایی هست که من میکنم برم عقبتر ببینید. چو ایران نباشد تن من مباد، ست کاملش گرفتم، هر هفتم دیگه زخمتون میکنم رنگای مختلف. عزیزانی که مایل هستن این تیشرت را بخرن به من میتونن مسیج بدن، من وصلتون کنم به اون کسی که این تیشرت ها را برای ایرانی هایی که در ایران هستن، برای مردم بی بضاعت دارن این کار را انجام میدن، برای خانواده های زندانی که گرفتار شدن، مسئولینشون در زندان هستن، پدر، مادر، برادر، خواهر، نوناورشون در هر صورت دارن این، برای اینا پول جمع میکنن. خواهش میکنم اگر کمکی میتونید کنید حتما انجام بدید. این تیشرت ها برای ما خارج کشوری خیلی راحته، پرچم ایران و نقشه ایران و شیر و خورشید و چو ایران مباشد تن من مباد. در صورت بریم سراغ اعتراض ها و انتقاد های شدیدی که از خود رئیسی داره میشه توسط خود نفراتی که تا دیروز بهش ایمان داشتن، فکر میکنن سید محرومان میاد و دستور میده فقر شکن میشه، دستور میده قیمت ها پایین میره، دستور میده و دستور و دستور، یک مش بی سواد مملکت رو دارن میچرخونن. بی سواد از این جهت که معاون اول رئیس جمهورمون، دو تا آیتم ازش دارم که فکر کنم بعد از اینا پخش خواهم کرد و ببینید چگونه بی سواد هستش. کلمه همسایه را نمیتونه بگی، میگه همساده. حالا ببینیم دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم انتقاداتی که از شدیدن رئیسی داره میشه. بکنم یه آیتمه، یکی هم از اون بسیجیه تا اینجا ریش داره که داغ کرده و داره تعریف میکنه که رفتم روغن گرفتم با قیمت قدیم، دستش درد نکنه تو مرد خدایی، نه وظیفه‌ش انجام داده. چیزی که ما در اروپا و در غرب یاد می‌گیریم اینه که به حقمون قانع باشیم، ولی دستش درد نکنه در اون بلبشوی ایران این آدما خیلی نایابن. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم، بعد ببینیم سراغ معاون اول رئیس جمهور.
آقای رئیس سلام علیکم. با توجه به گرانی بی‌شائبه اقلام به ویژه روغن و مرغ و ماکارونی و چیزای دیگه، یاد اون حرفتون افتادم که میگفتین میخوام سفره‌های مردم رو رنگی کنم. الحق آقای رئیسی خوب رنگی کردی، ولی فکر کنم تو انتخاب رنگ خورده اشتباه کردی، سفره‌های مردم قهوه‌ای شد آقای رئیسی، قهوه‌ای کردی سفره‌های ما رو.
سلام علیکم، خیلی مخلصیم. یک ساعت پیش رفتم از یکی اولیای خدا، یعنی صاحب این سوپرمارکت به نظر من مجتهده، شهید گمنامه، رفتم ازش یه دونه روغن گرفتم، روغن 5 کیلویی، روغنی که شده 400 هزار تومن، و قیمتشو بخونید 91 هزار تومن. این روغن رو به من داد 91 هزار تومن، گفتم آجی گرون شده، گفت من خرید قبلی دارم، همه جنسام خرید قبلی تموم شه بعد قیمتهای جدید. بعد گفتم آجی ضرر میکنی، بالا سرش عکس ابراهیم هادی رو زده بود، یه حرفی به من زد، برگشت گفت جواب این اون دنیا من چی بدم اگه بخوام الان دولا پهنو حساب کنم. یا علی مدر.
حالا یه قسمت دیگه از صحبت های کیهان ملکی عزیز رو با هم بشنویم و بعد بریم سراغ آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، که اگه یه روز این رئیس جمهور نفهم ما سقط بشه این آقا میشه رئیس جمهور مملکتون. بریم اول یه قسمتی از کیهان ملکی رو بشنویم و بعد مستقیم بریم سراغ دو بخش از آیتم های محمد مخبر که چگونه سوتی میده و چگونه حرف میزنه. کلاهبرداری هفته هم داریم، منتها کلاهبرداری احتکار دیگه، احتکاری که روغن خریده 60,000 تومان داره 300,000 تومان تو پاچه مردم میکنه. با ما باشید، این دو تا سه تا آیتم رو با هم ببینیم، بعد برمیگردیم و ادامه ماجرا. اینم در تالار وحدت اجرا شده این برنامه و یکی از دفزنا، یکی از عزیزانم هستش، از بستگانم هستش که بسیار زیبا دف میزد و واقعا دیوانه کننده است. من عاشق دف هستم.
بعد از 9 ماه اومده بوده که برای معیشت مردم کار بکنه، اومده میگه که آقا من میخوام جراحی اقتصادی کنم که چیکار کنم که قیمتا بشه چند برابر. چه جراحی؟ این روندی که ما همه این 43 سال شاهد بودیم، که یعنی مدام اجناس گرون شده، دلار 70 ریالیمون الان شده 30,000 خورده ای. مکررن اجناس بالا بردیم، بعد پولش رو برشیم گفته به اعتراف خودی بسیار چی میگن بانک مرکزی جناهی، هی پول پشتوانه ریختیم تو مملکت، خود تورم ایجاد شده، باز دوباره قیمت رفته بالا، بعد دوباره همین سیکل معیوب دوباره تکرار شده. اسمش جراحی نیستش که، اگرم باشه کالبوچه کافیه به نظرم. و ته ماجرا هم که این از وضعیت جمهوریمون بحث اخلاق و اسلام و این حرف هم که بعد از 43 سال هزینه کرده سنگین و فشارهای اتفاقا چی میگن یک جانبه از بالا به پایین، انواع گشت ها، انواع نمیدونم برخورد ها، انواع حوزه سینما تلویزیون رادیو، این همه هزینه که آخرش وضعیت اینجوریه که بخش اعظمی از جامعه زاویه داره با همه راهکارهایی که تو این حوزه داده میشه و خروجی نداشته. این وضعیت. بعدم که تو بحث عدالت که اونم اگر تو حوزه اسلام تعریف بشه بعد که فاجعه است. یعنی شما نگاه بکنید که این مردم از بچه های کوچیک که تو سطل تو سطل زباله دنبال نونشو میگردند تا نمیدونم کارتون خواب و ماشین خواب و بوم خواب و جوب خواب و قبر خواب و چه و چنان بگیر، تا اون صاحبین قصرهای آنچنانی که تو هیچ کجا تو متمولین کشورهای مثلا سر.
آقای محمدی، ما انتظار ما شما چیز دیگه بود. فروشگاهاتون نه قند دارن، نه شکر دارن، نه روغن دارن. خب چیکار میکنید اونجا؟ شروع کردید که الان تو اسلام شهر که جایی که همه مردم بالاخره نیازمند، وقت شما یک قلم تو چیزتون نیست، فروشگاهاتون نیست، یعنی چی؟ نه تو تهران شکر، اول که از جاف بسیار که بیشتر از همه نیاز دارن. باید ببین شب به اصطلاح آدم میفرستم اینجا، باید اینجا روغن باشه ها.
توی خطری وجود داشت. ما کشور بزرگی هستیم، همساده‌های زیادی داریم، در بعضی از این کشورهای همساده هم حاکمیت بر مرزاشون وضعیت مناسبی نیست.
خود عشق که تو اینجایی و قلبم پر عشقه، خود عشقه نفسی که نفسو میبره، عشقه خود عشقه، این که دل تنگ تمام با نمیدونی، خود عشقه، این که میتونی بری اما میمونی، بیا نزدیک نزدیک تر من، تاج سر عشق من، از همه بهتر عشق من، دوتا چشمات دنیا من، عشق من رویا من، عشق من بمون با من، عشق من بیا نزدیک نزدیک تر عشق من، تاج سر عشق من،
از همه بهتر عشق من، دو تا چشمات دنیا من، عشق من رویا من، عشق من بمون با من، عشق من طرز نگاه مهربونت. ساحلم باش، دوست ندارم پیش دریا باش قلبم، تو رفیقی اگه تنها باش قلبم، بیا نزدیک تر عشق من، تاج سر عشق من، از همه بهتر عشق من، دوتا چشمات دنیا من، عشق من رویا من، عشق من بمون با من، عشق من بیا نزدیک تر عشق من، تاج سر عشق من، از همه بهتر عشق من، دوتا چشمات دنیا من، عشق من رویا من، عشق من بمون با من، عشق من.
با آموزش قیمنسار اصیل قزوینی همراه شما هستیم. مواد لازم: نمک، فلفل. من برم گوشت بیارم. متاسفانه گوشت من تمام شده است، ولی هیچ نگران نباشید، با مرغ هم میشد درست کرد. من برم مرغ بیارم. متاسفانه مرغم نداریم، ولی اصلا ناراحتی نداره کی. اصل قیمنسار به آجیلش است، خلال پسته، خلال بادام، که اونا قطعا دیگه نداریم تو خانه، مطمئنم. برنج بذارید با ماست بخورید. برنج منم تمام شده است. نیمرو روغن بریزید، تخم مرغ بشکنید، نمک و فلفل بپاشید. روغن نداریم، کوف بخوریم.
لاله
بله ازدان، این لوسبازی‌هایی که شنیدی در تایلند هستش، در شهر پاتایا، و در یک هتل یکی داد میزنن و میخواد ببینه چند تا ایرانی میبینه، یک گردان ایرانی دارن داد میزنن. گفتم که راه قدس از کربلا نمیگذشت، اگر از پاتایا میگذشت مطمئنا قدس تا الان آزاد شده بود. لوس بازیایی که حالت قدیمی هم بود ولی بد نبود که میان پرده رو گذاشتم. اون یکی هم سرکار خانم شوره لرستانی بودن که درد جامعه رو به صورت طنز این گونه گفتن. نمیدونم درست یا غلطه گفتم، ولی شوخیش خیلی مشمئز کننده است. امیدوارم که بفهمن دارن چه کار میکنن. بریم سه تا از آخوندهای نفهم رو با هم دیگه بشنویم و بعد بریم سراغ یک موضوع دیگه که میخواستم خدمتون عرض کنم. علیرضا امیرقاسمی که خودشو داشت جر میداد در کانال تپشش برای سردار سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی، قاسم کتله، در حالت اینو نگفت، و پرویز پرستویی رو داشت حلوا میکرد. سه تا آخونده رو با هم گوش میدیم، بعد مستقیم میریم سراغ آیتم مشمئز کننده علیرضا امیر قاسمی که تپش همون تسنیم جمهوری اسلامی، تپش شبکه خبرگزاری فارس 12 دقیقه بود که این 12 دقیقه شا تسنیم بذاشتش در خبرگزاریش، تسنیم مال وزارت اطلاعات سپاه و بغلس این خانم آقای امیر قاسمی، اون خانم ویدا فکر کنم هستن با اون موهاشون دیگه، اینجا دیگه بی حجاب معنا نداره دیگه، یه صحبت حاج قاسم و قاسم کتلت دیگه. بریم این 3-4 تا آیتم رو با هم ببینیم و برگردیم.
اگه تو هم خسته شدی از اوضاع تورم، از اوضاع گرونی، از اوضاع کوچیک شدن سفره‌های مردم، خراب بودن بازار، از اینکه جیبمون دیگه خالی شده، از اینکه گوجه و سیب زمینی و ماکارونی دیگه نمیشه خرید، از اینکه مردم دادشون در اومده، اگه خسته شدی تو این باد و بورانی که حتما صداشم تو کلیپ میفته، اومدم یه جمله بهت بگم و برم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نمیخوام حرف تکراری بزنم، نمیخوام عملکرد کسی رو توجیه کنم، یه حدیث امام صادق علیه السلام دیدم درجه یک بوده، اومدم بهت هدیه بدم و برم. شیخ مفید تو ارشاد آورده یه حدیث، در حدیث فرمود در شرایط آخر الزمان که داشت میفرمود، در کنارش گفتش که گرسنگی ها در آخر الزمان به وسیله افزایش نرخه و در کنارش کاهش مال رو ما داریم در آخر الزمان، یعنی جیبمون خالی میشه، حساب بانکیمون فقط داره باد هوا میخوره. حضرت فرمود کاهش مال در آخر الزمان به وسیله خراب بودن بازاره، به وسیله کسادی بازاره. حضرت مژده داده اینجا، فرمود که مژده به هر کسی که این زمان رو درک کنه و صبر کنه، کسی که صبر کنه این زمان رو درک کنه و صبر کنه، مژده به زودی حضرت قائم خروج میکند. تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. یا
منو بشنون که میشنون، معمولاً هم ور اومر بیان میشه، خدا کنه میشنون اینو بدانند ایشون هنوز به قررش در نیمده، اگر به قررش در بیاد پدر صاحب بچه تونو در میاره. اینجوری فکر نکنید که هست، شما هر غلطی دلتون میخواد بکنه، حلم و بردباری نایب امام زمان هم اندازهی داره، و اگر به قررش در بیاد دیگه اون موقع است که مثل جد بزرگوارش امیرالمومنین، اون موقع است که ببینید که اون خصلت امیرالمومنین که خون امیرالمومنین در رگهای ایشون هست، اون موقع خواهید دید هم اسمش اسم امیرالمومنینه علی هست و هم اون خصلت در ایشون اون موقع خواهید فهمید.
حضرت اومدن نزدیک فیلها، خود حضرت صلوات الله سلام علیه شروع کردن سخنی بگوین که مردم نمیفهمیدن، شروع کردن با فیلها صحبت کردن. فیل جزء خلق خدا هست یا نیست؟ امامشونه امیرالمومنین سلام الله علیه. به سخنانی سخن گفت که آدمی زادها نمیفهمن و ما هم نمیفهمیم. 29 تا فیل سمعن و طاعتن سراشون انداختن پایین و برگشتن از سمت لشکر امیرالمومنین سلام الله علیه. الله اکبر. حالا فیلا برگشت، لشکر دشمن رو لتو پار کردن، رسوندن به دروازه عمان، برگشتن به سمت امیرون عیسام به زبان عربی که همه مردم میفهمیدن، میشنیدن و میفهمیدن، رو کردن به امیرون عیسام و عرض کردن این 29 تا فیل یا علی، گفتن کلنا، ما همه اون پیغمبر، پیغمبر اکرم رو میشناسیم، چون امیرون عیسام همه شون عبدن، به رب این پیغمبر هم ایمان می آوریم و قبولش داریم، مگر اون فیل سفیده حرامزاده، اون فیل سفیده نه پیغمبر رو می شناسه نه آل پیغمبر رو می شناسه. فیل سفیده هم وایستاده با کمال به اصطلاح خریتش وایستاده در مقابل امیر صلی الله علیه، تا گفت این فیل سفید شما و اهل بیت رو نمیشناسه، پیغمبر رو نمیشناسه، یک نعره زد امیر موسیم بالی، فیل سفید بنا کرد بلرزیدن و ایستاد، حضرت ذوالفقار رو کشیدن، ضربتی به او زدن، سر فیل رو از تنش کند.
باز دوباره من دفاع پرویز پرستویی نیستم، من دفاع انسانی میکنم از اشخاص. پرویز پرستویی با آقای قاسم سلیمانی، سردار قاسم سلیمانی عکس گرفته، حاج قاسم سلیمانی عکس گرفته، قاسم سلیمانی عکس گرفته، هر اسمی که شما بگن روش بذارید درسته. تو توضیحش هم یه بار توی برنامه تیوی پلاس عنوان کرده بود که آقا این فیلم بادیگاردی که من بازی کرده بودم، این ته چهره است از سردار سلیمانی و به خاطر همین این فیلمو نمایش دادن. ما هم رفتیم تو نمایش این فیلمو، خب من دیده بودم، بیشتر برام اهمیت داشت که ببینم این چجوری هستش. و قاسم سلیمانی هم یادم چیزی نبودش، هیچ ایرادی هم نداره، نگرش این بوده که آقا قاسم سلیمانی، ما بعد نگاه کنیم قاسم سلیمانی از دید کی خوبه از دید کی بده. خب ما تو آمریکا زندگی میکنیم، نگاه آمریکایی نسبت به قاسم سلیمانی یه نگاه دیگه است، اما آیا نگاه ایرانی ها 80 میلیونشون بر علیه قاسم سلیمانیه؟ من که نمیدونم. یه سری که تو ایران هستن به ما میگن که قاسم سلیمانی اگر نبود داعش راحت میرفت تو ایران.
بله.
پس اینم درباره ایشون صحبت.
بله. اوف بر شما، شرم بر شما باد. من بازم گفتم فرقی برام نمیکنه اسمی منفرد زاده باشه یا شهبال شپره باشه یا هر کسی دیگه ای باشه، من رادیکال رادیکالم. الان کجا هستید؟ خفه خون گرفتید همتون ها؟ چرا یکیتون نیست بیاد به درد جامعه برسه؟ بریم سراغ عادی سازی گرون کردن جامعه. وسایل مثل ماکارونی، مثل نون، میرن بالا شهر تهران از افرادی که متوسط بالا هستن مصاحبه میگیرن، اینا رنگ و لعابش میدن، ادیتش میکنن، صدای خش خوش توش میندازن، یه آهنگ لاوم زیرش میندازن و میدن بیرون، میگن که آنچنانی هم گرون نیست، اونجوری هم نیستش. ولی جرم اینا بدتر از اون کسافتی هستش که اسلحه میگیره و رو خانواده مردم شلیک میکنه. من نمیدونم این گوساله ها کیا هستن. خب احمق، خانواده های خودتن هیچ فرقی نمیکنه. الان تو میتونی دستت به دهنت میرسه یک تکه استخونی رژیم برات پرت میکنه. بعد وقت بیچاره مردم عادیان برای نون آمدن بیرون، اعتراض نونه. قبل از اینکه این صحبت از اعتراض گفتم نونه، ببینید هجوم مردم به فروشگاه ها چگونه است. و من گفتم فروپاشی این گونه صورت خواهد گرفت دیگه، مردم دنبال پول نمیرن. مطمئنا در آینده بسیار نزدیک سوپرمارکت ها را هجوم میبرن بهش. اینو ببینیم، بعد بریم سراغ همون عادی سازیه و ببینیم جریان از چه قرار هست. گفتم این هفته دیگه در رابطه با گران کردن مایحتاج زندگی انسان ها و به قول معروف چپ و راست کردن هستش دیگه.
کجاشه؟ اینجا رو، اینجا رو نکن به حضرت عباس. نکن نکن آجوشه، اونجا رو آجوشه. احمد ببین، احمد ببین، لازنه ها چگاه میکنه احمد؟ جهنه به چردی بیا جسون زیر دست بداشتن لیر میشدن به اول فر
همجور آدم میمیره دیگه،
خاک عالم بر سرشون بکنم.
آیل منده
جوزه قشن متوسط از من بدم.
خدا رو شکر ما سطح متوسط جامعه هستیم.
شما سانسور ندارید که.
یه بار در هفته ماکارونی میخوریم.
ماکارونی
هفته یک بار.
چرا از غذای مورد علاقه هم
ترجیح میدم زیاد نخورم.
ماهی دو بار.
هفته یه بار و
دو هفته یه بار ماکارونی میخوریم. ماکارونی خیلی کم میخورم.
اون پاندازی ما زیاد مصرف نداری.
چیه ما شاید ما دو سه بار
ماهی یه بار شد. از متوسط به پایین
ما کم میخواییم. بابام فقط میخواه نون پاندازی. در مورد گرونی نون و ماکارونی که اومده بالا
و از مسئولین میخوام که گرونترش بکنن، چون که به نظر من هنوز ارزونه.
تو زندگی خود من
ماکارونی تو زندگیم زیاد تاثیر نداشت.
خیلی نه، ولی خب تاثیر داره.
آخه مسئله اینه که چجوری بهش نگاه بکنی. تو زندگی من گرونی ماکارونی هیچ تاثیری نداره،
حدود کمی
به هر حال تاثیرگذاره.
ما خب چون زیاد استفاده نداریم شاید اونقدر به چش نیاد.
جا داریم که گرونتر بشه.
به مرور تاثیرگذار هست بالاخره.
من اقتصاددان نیستم ولی اگر جای رئیس جمهور بودم،
یه من جای رئیس جمهور بودم،
نون فانتزی و ماکارونی رو قیمتش رو 3-4 برابر می‌کردم.
یه حدی می‌برم بالا. خب همین ما آرد داریم، ما گندم داریم، ولی واردات داریم اینا.
اول من بحث حمایتش رو انجام می‌دادم.
گرون می‌کردم.
تفاوت قیمت‌های آزاد و دولت در این 40 سال همیشه عامل فساد بوده.
اولا خیلی زودتر انجام می‌دادم و کم. اصلا نواز زیاد می‌شد. بالا می‌بردم.
ولی حمایتی از مردم میشه.
مجبور شدیم بالا ببریم.
ولی توجیه پذیر نیست.
اگر مشورت بشه، نظرخواهی بشه، صحبت بشه، حتی اگر مردم راضی هم نباشن، باز میگن یه نظری ازمون پرسیده شد. مثل بنزین که خوابیدیم بیدار شدیم دیدیم 3000 تومان شده. اونجوری شورش و اون اتفاقات رخ نمیده. اگر بدونن مردم علت گرونی ها و اتفاقایی که میفته، راحت‌تر کنار میان حداقل.
بله، گل بود به سبزه آراسته شد. تون ماهی رو ما شنیده بودیم و دیده بودیم که الیاف پنبه و پنبه و این چیزا توش به کار میبرن که الان با هم دیگه خواهیم دید. گوشت هم بهش اضافه شد، گوشت چرخ کرده هم بهش اضافه شد. دیگه وا ویلا، به قول این یارو جغجغه نظام، وای ویلا. بریم دو تا آیتم با هم دیگه ببینیم. من خیلی سریع دارم انجام میدم، میخوام به همه آیتما برسیم. من نمیخوام زیاد از حد صحبت کنم که خب خیلی بعضی موقع هم زیاد صحبت کردم.
سلام علیکم خدمت دوستان عزیز، سروران گرامی. من پینکسیای بدبخت دیشب خدای عزیز سحری کردم کنسرو ماهی مارلین در روغن ماهی گیاهی. تا از تاریخ 25400 تا 25-5402 هم اعتبار دارم. یک 30-40 تومانی هم که پول دادم. گفتم میشه مثل این فیلم مگذارن کنسرو ماهی پنبه با در مشه همونتو بشه یک مزه بعد مدن انه ای متفاوتی بردار ای پنبه برم و خالص پنبه در آن. با خدا راستکانی برادر کنسرو ماهی نخوریم 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 با خدا نخوریم. نه این هم یه مارکی برادر الله خاطر چپایش ما بود رسته نگو.
آقا ما شهادت مدیم بیکار همی الان در داخل مسائل فروشی یه قوطی را به حساب محتویات قوطی را شستند پنبه در آمد. خواهشن نخورن برادران، نخورن نخورن.
برای چی کنه یک تکی بردم بیشتر بردم بیشتر بردم اونا که خورده کم اونا که نباید مخوردن کم بودن که خوردن.
پنبه خالص،
خدا پنبه خالص.
گچو دستم
شد، گچو دستم شد.
پشمک هزار آفرین به پشمک
هم یک نمونه دیگه شم کفته است. پنبه خالص به خدا برادر نخوریم برادر، کنسرو نخوریم.
سلام خدمت دوستان، این گوشت رو گرفتیم به نام محیا پروتئین، ازش یه تیکه شستم ببینید چطوری شد. اصلا گوشت نیست، پنبه است، الیافه. حالا یه تیکه دیگه ازش براتون میشورم، خودتون نگاه کنید پختش هم نگاه کنید ببینید چطوریه. گوشت اصلا باز نمیشه، همون حالت چرخ کرده میمونه. هیچ گوشتی توش نیست، حتی چرب هم نیست، چون رنگ قرمزش میره. دقیقا شد علیا.
دل جای دیگه ای گیرم، برو عزیزم به امید دیدار. بودم نبودم فرقی نداره، وقتی که بی من دردی نداره. بعد این حالت دلم دیگه حتی وقتی که بارونم نمیباره. تو که میشناسی من و روانیم، تو بیا منو ببر و عاشق توانیم. از دست دادم تو رو دیوونه شدم دیگه عصبانیم. یه حجی شد دلت زده شد، اونی که میمون با سر بله شد. چطوری میتونی همقدر بچی؟ چجوری میشه که همقدر بچی؟ میرسه روزی که جامون عوض شد، تو مثل من بشی اصلا بپاشی. بودم نبودم فرقی نداره، وقتی که بی من دردی نداره. بعد این حال دلم دیگه حتی وقتی که با
با برنامه 227 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و داریم رفت رفته میریم تو پایان برنامه. شاید یه چند دقیقه اضافه تر به خاطر اینکه خیلی آیتم مونده و حیف هم هستش که انجام ندم، باید بدم، نمیدونم، یه مدت قاطی کردم، معذرت میخوام. در صورت بیشتر باهاتون باشم. بریم قسمت چهارم و پنجم کیهان ملکی رو با هم گوش کنیم و برگردیم و عبید زاکانی و ضرور مثل هفته رو براتون بخونم.
من ما شاهدش نیستیم و اون بریز به پاش ها و اون به صلاح چی میگن سر و ظاهر و چه و چه منی که پیش ربطی و دخلی هم به این چیزایی که برای جامعه نسخه میکنید نداره. این هم از این وضعیته. بیاییم با هم بی‌تعارف باشیم، خوب نبوده دیگه. 43 سال شما در رأس رؤسا بودی و نتیجهش این شدی که الان شاهدشیم و هیچ چشم‌انداز و افقی هم واقعا وجود نداره. چی میشه مثلا؟ میخواد چی بگید؟ بعد هم بعد این درست اون اینجوری تقصیر آسینم من نبودم، دستم بود و خارج اینجوری کردم اونجوری کردم. واقعا بعد چطور یه عده‌ای تو اینجوری تو ثروت دارید قوطه ورید نمیدونید باش چی کار بکنید؟ آتیش میزنید داره با هر چرا هرچی پول داره خارج میشه، حتی گردش پول داخل رخ نمیده، همه هم داره میره. یعنی حالا همه اینا رو که میدونید دیگه، اینا که چی تازه نیستش، اینا رو هم دیگه تو تاکسی ها همه با هم میگن دیگه، همه میدونه. با توجه به همه اینا واقعیت همینه که قرار بر این بوده که این مملکت از دوره مشروطه، یعنی بالای 100 خورده سال، مثل کشوری که رو توسعه بودن، عبور کنه از حکومت‌های مستبد و حکومت‌های فردی. قرار بوده که بالاخره شکلی از قرارداد جمعی حاکم بشود. تا خودتون هستین اینطور نشه که مثل ما که رفت تازه تحولات چین رخ داد. تا وقتی هستین اجازه با این تشتت آرا پس لرزه‌هاش جمع کردنی نیست. تا هستید این به سامان کنید، برید همه فرهیختگانی رو که در کل جهان ایرانی وجود داره و البته مشاورانی که کارآمد هستن از هر جای دنیا جمع بکنید، برای ملت و مملکت یه فکری بکنید. تاریخ قضاوت میکنه. شما معلومه چند سال دیگه بخیر، منم آدم، همه هممون مگه چقدر هستیم؟ بشه تاپید و در واقع خودتون رو تطهیر کنید. این 43 سال انرژی که صرف شده رو بالاخره به سامان کنید. این همه آدم مردن، حالا موافقاش یه جور، مخالفاش چند جور، باب درستش کنید به تا دیر نشده. شاه چقدر بهش نزدیکانش گفتن مکررن، انقدر مقاومت کرد تا اون وقت که اومد گفت آقا من صدای انقلابتون رو شنیدم ولی دیگه کار از کار گذشته بود. نگفت شورش، ها گفت انقلاب. محض اطلاع برخی دوستان، کاری شده که الان تقدیسش میکنن مردم. این نتیجه 43 سال وضعیت مدیریت این مملکته. وقت ندارین.
بله، شخصی با دوستی گفت 50 من گندم داشتم، تا مرا خبر شد موشان تمام خورده بودند. او گفت من نیز 50 من گندم داشتم، تا موشان را خبر شد من تمام خورده بودم. عبید زاکانی هفته و از این ستون به اون ستون فرجه. جریان از این قراره که در زمانهای خیلی قدیم یک نفر را میخواستن اعدام کنن. موقعی که میبندنش به یه تیر چراغ برق که اعدامش کنن، حالا تیر بهش بزنن یا هرچی، میگه آرزویی داری بگو. میگه من از این تیر چراغ برق ببندید به اون تیر چراغ برق. میگن که دیوانه ای تو. میگه از این ستون تا اون ستون فرجه دیگه، حالا ببندی به تو چه مربوطه دیگه. گفته آرزو من دارم، آرزو میکنم. خلاصه به محصی که اینا بازش میکنن میان ببندنش اینور، میبینن که سوار سرنوشت، سوار پادشاه آمد و عربده کشان که نکشید نکشید، پادشاه به همه اف داده، کسانی که میخوان اعدام بشن اف کردن. در صورت از این ستون تا اون ستون فرج، کاری که جمهوری اسلامی الان داره هر روز برای مردم ایران انجام میده. بریم سراغ کلاهبرداری هفته، که اینم یک نوع کلاهبرداریه و بد نیست که 2-3-4 دقیقه است، بد نیست که با همدیگه بشنویم و بعضی موقع هم یک سوزن که هیچی، یک جوالدوز به خودمون باید بزنیم. خودمونم با خودمون خوب نیستیم. من به یه دوست بسیار عزیزی میگفتم که اگر یک روزی مملکت ما همین الان ورچینه و رژیم صفاک اسلامی گورشو گم کنه بره، خیلی زمان میبره که ما بتونیم فرهنگ عزیزان را عوض کنیم. بعضی ها به فکر خودشون نیستن، به فکر مردم هم نیستن و فقط به فکر مایه تیله هستن. بریم این آیتم با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
من الان ببینم اینجا خانم خسته نمیشه، روغناتون کجاست؟ نه روغناتون رو میخواهیم.
روغن یه فعلا نداریم، هرچی از اینجاست خورد.
چرا ندارید؟
چون تموم شده.
با قیمت جدید؟
قیمت نه، قیمت جدید هنوز نیاوردیم. ما قیمت قبل داشتیم، تا روز پنجشنبه به قیمت قبل عرضه کردیم، هنوز قیمت جدید رو نیاوردیم.
بسیاره. انبارتون شما اینجا نیست نه؟
چرا انبار همین آخر؟
میتونیم ببینیم انبارتون؟
انبار بعد از اینکه بار تخلیه شد. چشم.
الان اگه میشه با هم بریم.
خب چون بچه ها الان دارن بار تخلیه میکنن.
یه لحظه نفر بیاد درو باز کنه ممنون میشه.
خواهش کنم. بفرمایید.
روغنه اویلا چیه؟
روغنه اویلا یه مقداری سهمیه یه خود بچه های پرسنله، چون تو این اوضاع به بچه های پرسنل ما نهده بودیم، برای بچه های پرسنلی چند تا
بزرستم. الان خیلیه که اینا.
سلام سلام،
باز کنید ببینیم چه قیمته.
نه ببینیم چه قیمت دوام کن.
نباید این کارو بکنم.
نه
شما به من گفتید که عرضه نشده، یعنی تموم شده دیگه نداریم.
برای فروشگاه خودمون بله.
شما الان به من گفتید سهمیه کارکنانتون هم هست، ما چنین چیزی نداریم. سهمیه کارکنان نداریم.
نه نه،
یعنی من نه این که حالا بگم به قول معروف به شکلی این که حالا آقا چیزی به شکل به عنوان چی کارکنای ما، چون اون زمانی که ما داشتیم عرضه میکردیم روغنه برای مردم، ما الان خود من دیروز خدا شاید دیروز یا پیروز بود اومدن وایستادن با من درگیر شدن سر قضیه یه همین برنج های جی تی سی.
همین الان آقا زحمت میکشیم میگیم نبیه میشیم تو فرش
چند تا بسته برداشتیم؟ بذارید بشماریم. دو سه چهار. شما روغن گیرد؟
من سر روز دنبال روغنم گیرم نمیاد.
اینجا مراجعه کرده بوده؟
بله سر روز من میام اینجا روغن نیست پیدا نیست.
ولی گفتن قیمتی از قبل. بله
14 تومن.
بله قیمت قبله.
یه دونه میزن چون به همه برسه.
سرخ کردنی چی داری؟ سرخ کردنی دورت میخواه؟ آره دورت.
به خاطر روغنی که توی انبار نگهداری کرده بودن در واقع تخلف احتکارش محرزه و ما پرونده گزارش بازرسی تنظیم میکنیم و ارسال میکنیم به تعذیرات حکومتی که قطعا باشون برخورده تعذیری خواهند کرد. از مردم عزیزم میخوایم اگر جای تخلفی مشاهده کردن به خصوص احتکار میتونن با شماره 124 یا 135 تعذیرات حکومتی تماس بگیرن، ما گزارشاتشون رو در اسرع وقت رسیدگی میکنیم.
رهبر عزیزمون به گرونی ها معترضه. رئیس جمهور محبوب ما به گرونی و این اوضاع نابسامان کشور اعتراض داره. نمایندگان مجلس به اختلاس ها و این باندبازی ها اعتراض دارن. اعضای شورای شهر از ترافیک و آلودگی شهر گله دارند. قوه قضاییه هم از قانون گریزی گله میکنه. نوه امام از کل وضع موجود ناراضیه، همیشه هم استوری میذاره. مسئولین اینقدر ناراضی هستن یه وقت نریزن تو خیابون علیه ما ملت شعار بدن و ما مردم رو عوض کنن.
بله عزیزان به پایان داریم همشه به پایان برنامه 227 صفحه کلاژ میرسیم و حیف هم آمد که درگیری هایی که بین مجلس و دولت به وجود آمده و خامنه هم هی داره سعی میکنه به خوابونتش بهش نپردازم و قالیباف هم در رابطه سیسمونیش یه حرف مفتی زده و خیلی جالبه که همین آقای قالیباف در آذر ماه 99 زمانی که هنوز روحانی رأس کار بود چه تیکایی به روحانی مینداخت و الان به کجا رسیدن و وضعیت مملکت به چه شرایطی رسیده. و بعد از اونم یک بار دیگه یک انتقاد بسیجی اراذل به آقای رئیسی. این سه تا آیتم با هم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ داستان هفته.
گفتم من تراشون امروز اگر حزب‌اللهی اگر همراه شهدای داخلی اگر هم دهن دشمن بزنیم اگر هم بیم اعضای داخلی خلاصه نشون بدیم اگر هر حزبی هر تهمتی هر چی بزنن در مقابل همه اینا ما باید وسیله کار کنیم. بفهمیم کار رو به نکنیم تو حاشیه ندیم کار رو به انجام بدیم و امروز همه حرف ما به عنوان جبهه انقلاب یک حرف کارآمدی دین
تصمیم دارن مستقر بشن دولت بعدی. معمولا میگن 80% سوء مدیریت 20% تحریم. وقتی مستقر میشن میگن 80% تحریم، حالا ممکنه 20% هم سوء مدیریت بشه. الان که جناب علی تو مجلس هستین و بهتر ممکنه صحنه کشور رو ببینین، شما اگه درصد بخواییم بدین چقدر میدین؟ من که گفتم با مصداق میگم ها، شما میدونین، چون عموما میگن سوء مدیریت یه کوچولو تحریم، وقتی میان سر کار میگن همش تحریم، مثلا سوء مدیریتی در کار نیست.
من حداقل من واقعا کارشناسی که نگاه میکنم برای ما مدیریت 60 تا 65 درصد حد اکثر سوء مدیریت، 30 تا 35 درصد بحث تحریم. نگم من یه مثال روشن بزنم، ما همین الان تو بحث تحریم وقتی حرف میزنیم، همین چند وقت قبل دولت فرانسه با ما حرف میزد، حرفش چی بود؟ میخواست 5 میلیارد دلار مثلا به ما وام بدن که بعد که تحریمی طوری شد ما نفت بدیم. خاطرتون هست دیگه؟ یا اگه ما نامه نوشتیم به صندوق بین‌المللی پول، حرف چی بود؟ 5 میلیارد تومان به ما پول دادن. جناب حیدری سگوان شریفی، ما یک مرتبه تصمیم گرفتیم ارزش کردون قیمتش 4200 تومان، مبناش اصلا از کجا در اومد 4200؟ دوم این که ما الان هر سال حداقل تا امسال هر سال داریم حداقل 15 میلیارد دلار ارز 4200 میذاریم. من میگم حالا اگر تحریم او 5 میلیارد میامد، خب الان که 15 میلیارد داریم، داریم چی کام کنیم؟ من گفتم 4200 تاشو داریم به نهادهای دامی برای این غیر دارویه، دادیم به نهادهای دامی تو 6 ماه اول. مرغ کیلوی 9000 تومان کردیم 29000 تومان
و نهادهای دامی که در بازار آزاد به قیمت
ولی شما نگاه میکنین پولش از ما گرفتن 4200 تومانی گرفتن دیگه. این اوج بی‌عرضه است، این اوج چوب حراج زدن به اموال بیت الماله. خب این واقعیتی که داریم ببینیمش
امروز حال ما اینه.
استخوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. داستان تصمیم، نویسنده و اجرا میترا درویشیان.
بوی عجیب گوشت تازه تمام محله را گرفته بود و صدای گوش خراش بچه یک لحظه قطع نمی شد. دیشب علی باز دیر به خانه آمد، دهانش بوی مشروب و بدنش بوی گند عرق می داد. چفت در را آرام باز کرده و مثل مار در رخت خواب خزیده بود. نمی دانست مریم تا همان چند لحظه پیش گوشی حیات به انتظارش نشسته و نگرانش بود. با صدای تلو تلو خوردن پاهایش بر آسفالت کوچه متوجه آمدنش شده و خود را به رخت خواب رسانده بود، انگار که ساعتها خوابیده. علی متوجه پاهای یخ کرده مریم شد، ولی مثل همیشه زیر لب چیزی گفت و صدای خورناسش فضای سرد و بیروح اتاق را پر کرد. مریم با چشمهای قرمز به صورت علی نگاه کرد، اشک از کنار چشمانش بر روی بالش می‌ریخت. قبل از ازدواج چه آرزوهایی در سر می پروراند و چه خواب و خیالهایی داشت. بغض امانش نمی داد. آهسته آب بینیش را بالا کشید و لحاف را روی دهان فشار داد تا بغض گره خورده آرام گیرد. خراب بشود این دنیا. کاش می توانستم تنها زندگی کنم. به خاطر یک لقمه نان و به خاطر اینکه آبرویم جلوی فامیل نرود و به خاطر اینکه دشمن شاد نشود، باید چه چیزهایی را تحمل کنم؟ لعنت بر این دنیا. کاش مرد بودم. مانند هر روز سماور روشن و چای دم کرده درون قوری آماده است. با سر و صورت نامرتب و چشمهای پف کرده و دهانی که از تلخی دست کمی از قیافش نداشت کنار سفره نشست. دستش را به طرف نان دراز کرد و پس کشید. پا شکسته بود یا خواب مجالت نداد که نتوانستی نان تازه بخری. ماشاءالله مثل شازده خانم ها زندگی میکنی. پنیر هم که انقدر خشکه که رنگش عوض شده. تو که عرضه شوهرداری نداشتی چرا هل زدی؟ لعنت به پدر و مادر کسی که تو رو به ما غالب کرد. آخه این بیدین و ایمان ها از من چه میخواستن؟ فکر میکردین خر میشم صبح میرم سر کار، آفتاب غروب کرد سر میندازم زیر میام خونه؟ زکی با لگدی به سفره برخاست. لباس‌های مچاله نصف شب بر زمین ریخته را بتن کرد و با کفش‌های پاشن خوابانده از در بیرون رفت و تمامی زور و خشمش را روی در خالی کرد. آن را چنان بر هم کوبید که بچه از خواب پرید. دانه‌های تنهایی و بی کسی و چه کنم، به کی بگویم، به کی پناه ببرم از صورت مریم به روی پاهایش می‌ریخت. سفره باز نشده را جمع کرد. کهنه پر از شاش بچه را عوض کرد و کنارش دراز کشید و پستان جوان پر از شیرش را بر دهان او گذاشت. بچه با حرص شیره وجودش را میمکید. چشمهای عروسک مانندش را خواب پوشاند و پستان از دهانش بیرون افتاد. کنار لپش از شیر خیس شده بود. آهسته از کنارش بلند شد، همه جا را مرتب کرد و بچه را چندین بار آرام بوسید. با اشکهایش حیات را آب و جارو کرد. کاش می توانستم به خانه پدر برگردم. آبرویم در میان فامیل می رود. کاش می توانستم از این شهر فرار کنم. نه، نمی شود. هزاران چاله و چاه سر راه است. چه باید کرد؟ خسته و درمانده بود. نه راه پیش داشت و نه راه پس. گالون نفت را به دست گرفت. از سر تا پا خیس شد. کبریت کشید. نگاهی نگران از پنجره به اتاق انداخت. بچه خواب بود و از دنیای بیرون بیخبر. کبریت را به لباسش نزدیک کرد. کف حیاط زانو به بغل نشست. مانند هیزم تر آرام آرام سوخت. لبخندی بر لب داشت که تصمیم خودش بود نه دیگران. صدای رادیوی همسایه فضا را پر کرده بود. درد بی دردی علاجش آتش است. آتش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان بچه بسیجی کف جامعه چند جمله‌ای رو خطاب به آقای رئیسی عرض می‌کنم. قبل از انتخابات ما میگفتیم آقای رئیسی شما سنگر دستگاه قضا رو حفظ کن و بذار یک شخص اصلح که اون زمان آقای جلیلی بود برای انتخابات پیش بیاد که بتونه یک دولت جوان حزب الله تشکیل بده. اما شما از روی اخلاصی که داشتید متاسفانه فریب دعوت اصولگراهای انقلابی نما رو خوردید و برای انتخابات پیش اومدید. اما هممون شاهدیم که در زمان مدیریت شما اوضاع معیشت و اقتصاد مردم روز به روز در حال بدتر شدنه. یه بچه حزب‌اللهی نیازی به محافظه‌کاری یا ترس از کسی نداره. پس امروز حرف ما با شما اینه. شما به عنوان یک شخص انقلابی رأی آوردید. اگر احساس میکنید نمیتونید در این سمتی که با خون شهدا به شما رسیده یک مدیر انقلابی باشید، قربتاً الله از این سمت استعفا بدید که یک شخص اصلح بتونه در این سمت قرار بگیره. یا علی.
برای ازام به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. 227مین برنامه صفحه کلاج را با هم مشاهده کردیم. خیلی بد، تلخ و هر روز بدتر از دیروز، هر هفته بدتر از هفته پیش متاسفانه. امیدوارم که مسمر سمر واقع بشه. هرس بخورید، نمیدونم، لبخندی رو لبتون بیاد. فکر نکنم لبخندی رو لبتون بیاد و امیدوارم که اون چیزی که باید بشه بشه. این برنامه از دو رادیو خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو ران اسرائیل به طور مدام در طول هفته پخش میشه. به فضای مجازیشون سر بزنید. منم که دیگه هر هفته همین دارم میگم دیگه، این فرت و فرت زیر قیافه من وقتی میاد فضای مجازی و آدرساش هستش، میتونید تشریف بیارید با هم دیگه و فالو کنید و قول معروف حالا لذت ببرید، استفاده کنید یا به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید. سپاسگزارم، ممنون از لطف بی کران شما. ببخشید من یه مقدار مریض احوال بودم، یه مقدار تو حال خودم نبودم، یه مقدار تو پغز میزنم، عذرخواهی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. شما رو با یک آهنگ بسیار زیبا تنها میذارم. خدا نگهدار.
منو باز دوباره پناهم بده، تو تنها پناه من بی کسی. اگه گاهی گم کردم این جاده رو، تویی که همیشه به من میرسی. چقدر خوب و لبریز آرامشم که تو خلوتم با تو حرفا زدم، تو روزای تردید و دل واپسی به عشق تو دل رو به دریا زدم، به عشق تو دل رو به دریا زدم. میشه با تو هر لحظه رو یا هر ثانیه همه سختی ها رو چاسون گرفت. میشه با تو هر لحظه رو یار و دید، میشه در کنار تو آروم گرفت، در آغوش تو میشه هر ثانیه همه سختی ها رو چاسون گرفت. قشنگی تو این لحظه هاست، چه احساس آرامشی در تو هست. یه دنیا رو باید فراموش کرد تا وقتی که میشه کنارت نشست. میشه با تو هر لحظه رو یار و دید، میشه در کنارت تو آروم گرفت، در آغوش تو میشه هر ثانیه همه سختی ها رو چاسون گرفت. میشه با تو هر لحظه رو یار و دید، میشه در کنار تو آروم گرفت، در آغوش تو میشه هر ثانیه همه سختی ها رو چاسون گرفت.